سخنرانی استاد هورایی در موضوع شیطان، دامها و فریبها. جلسه هشتم.
در ادامه مباحثی که مربوط به شیطان بود و رسیدیم به اینجا که دامهای شیطان چیه، تله های شیطان چیه، به سه مورد جلسه قبل اشاره کردیم. یکی شراب بود، یکی زنان بی ایمان و بی تقوا هستند، و یکی هم نگاه حرام. این سه مورد عرض شد. امشب ان شاء الله، حالا بس که فرصتی بکنیم، چند موردی رو عرض می‌کنیم و ان شاء الله از فردا شب به بعد دیگه فقط می‌پردازیم به راه مقابله با شیطان. چهارمین مورد از دام‌های بسیار جدی شیطان که فوق‌العاده شیطان روش به نوعی حساب میکنه، پول، ثروت و حب دنیاست، محبت دنیاست. و همینجوری هم خودمون میفهمیم که خیلی ها رو همین محبت دنیا و محبت پول و ثروت کله پا کرده. اولین بار که درهم و دینار اومد، حدیث عجیبیه، اولین بار که درهم و دینار اومد و سکه ضرب شد، ابلیس یه توجهی به اونا کرد، این پولا رو برداشت، اول گذاشت رو کشاش، بعد گذاشت رو سینش، گفت شما یک فریادی از خوشحالی کشید، گفت شما نور چشم من هستید، میوه قلب منید. اگر بنی آدم شما را دوست داشته باشند، داره با پولا حرف میزنه، اگر بنی آدم شما پولها رو دوست داشته باشند، دیگر باکی نیست، هرچند که بت نپرستند. یعنی جایگزین بت برای شیطان در نزد ما پول. امام صادق علیه السلام فرمودند شیطان آدم را میترخوند. عجیب اینجاست که این محبت دنیا و پول و ثروت هرچی سن بالاتر میره بیشتر میشه. یعنی یک جوونم پول و ثروت دوست داره، ولی سن که بیشتر میشه، نه در 50 سالگی شدت بیشتری پیدا میکنه. شیطان آدم را میترخوند، به هر جا میبرد، هر گناهی را پیشنهاد میکند. وقتی دیگه حسابی خستش کرد، ناتوانش کرد، اون وقت در کنار مال و ثروت کمین میکند و ناگهان گریبان او را میگیرد. اینو دیگه بنده عرض نمیکنم، امام صادق علیه السلام فرمودند. یعنی اون تدبیر نهایی شیطان پول و ثروت، میل به این که بیشتر داشته باشه، هی حرص بزنه، هی افزایش بده. عجیب، محبت دنیا یاد مرگ و یاد قیامت و یاد آخرت رو از ذهن انسان میبره. مثلا همین گفتن نسبت به دنیا همیشه با بغض نگاه کنید، یعنی نسبت بهش کاملا با سوء ظن برخورد کنید، چون اصل دنیا اینه که منو میخواد با خودش پایین ببره. با جمله از امیرالمومنین علیه السلام هست که هر کس دنیا را دوست داشته باشد، من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه، خوف آخرت از قلبش میره. هر کس محبت دنیا تو دلش باشه، دنیا رو دوست داشته باشه، حالا دنیا نه این که درخت ها رو دوست داشته باشه و کره زمین رو دوست داشته باشه، دنیا نه همین چیزی که تو دنیا هست، از پول و سرمایه و ماشین و مغازه و خونه و موبایل و باغ و ویلا و سفر خارج و هر کی دنیا رو دوست داشته باشه، باش عشق کنه، خوف آخرت از دلش بیرون میره. پیانگا کیو، این یک اصله. گفتیم یکی از کارهای شیطان زینت دادنه، زینت میده یه چیزی که رقبتی همینجوری آدم ها بهش ندارن، تا از این طریق آرایش و تزیین محبت پیدا بشه. باز آیه قرآنه که زیر للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من ذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. حالا اینا دیگه مصداقای اینجوری داره که دنیای خودمون داره، زینت میده برای مردم، برای مردم زینت داده شده. کی زینت داده اینو؟ کی زینه؟ کی زینتش داده؟ کار ابلیس دیگه؟ کار ابلیس دیگه یه چیز رو زینت میده. زینت داده شده لناس، برای مردم میلش به این که میل به زنان، حالا اینجا خطاب شد آقایون باشن فرق نمی کنه، میل به ارتباط با زنان، بل بنین، محبت فرزندان. خیلی ها به خاطر بچه هاشون دروغ میگن، خیلی ها به خاطر بچه هاشون مال حرام میخورند، بل قناعتی و حب دنیا، حب پول. حالا اون بقیه کیسه های پول بوده، حالا نه، بل خیلل، حالا اون موقع مرکبشون اسبا بودند، حالا نه، محبت ماشین تو دلشه. حالا این زراعت و دامی هم که میگه محبتش، حالا این زراعت و دام کسب و کار امروز ماست. پس شیطان دنیا رو خوشگل میکنه تا من و شما میلمون به دنیا بیشتر بشه. اما یه سوال مهم اینجا مطرح میشه، آیا ثروت و امکانات مالی بده؟ خب اینجوری که ما الان گفتیم شاید به نظر اینطور بیاد که ثروت و امکانات مالی بد باشه، اما حالا یه سوال مطرح، بده یا نه؟ میگیم نه. چی گفت بده؟ هیچ کسی نگفته ثروت بده، امکانات مالی بده. منتها سه تا سوال رو باید پاسخ بدیم. اولا این امکانات مالی از چه طریقی تحصیل شده؟ آیا دروغ گفتم؟ آیا حقیقتی رو خوردم؟ آیا تقلب کردم؟ آیا جنس ایرانی و مارک خارجی زدم فروختم؟ آیا برای فروش این محصول قسم دروغ خوردم؟ آیا ربا به پول من قاطی شده؟ چی جوری شده قصه؟ دوم، آیا حقوق واجب، این حداقل کار همینه دیگه، حقوق واجب خودم برداشت کردم؟ امکانات مالی بده؟ اگر توی این خونه خمس ده، برای مال اموال من خمس هست، قطعا این امکانات برای من بده، قطعا مبارک نیست. پس اول از کجا و چجوری به دست آوردم؟ دوم، حقوق واجب خودم و خمس و زکاتم و دادم یا ندادم؟ تو خمس هیچ فرقی نمی کنه. چطور از این آقا من 1,000,000 تو زندگیم باشه پولشو ندم؟ میگم بابا این حق و ناز مال مردم. کسی که خمس نمیده همینطور پول مردم تو دستشه، چون این بچه مال من نیست، من نمیده توش تصرف کنم، که مال من نیست اصلا. سوم، حالا همینی که درست به دست آوردم، حقوق واجب خودم هم دادم، حالا در چه زمینه میخوام مصرفش کنم؟ حالا یه ماشین دارم، اینو چجوری خریدم؟ بعد که حالا خمس همو دادم ندادم، بعد تازه این ماشین رو کجا میخوام استفاده کنم؟ باش کجا میخوام برم؟ در چه جهتی میخوام ازش استفاده کنم؟ اگر این سه تا پاسخاش پاسخای درست و معقول و مشروعی باشه، بله امکانات مالی بسیار خوب است. خدا هرچی به این بده، این بیشتر کار خیر دست بر میزنه. ولی اگر نباشه نه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از دنیا ملعونه، یا تو باشه ابلیس ملعونه، انگار ما بنیسه بدها بعد اسم عده میاد زیرش، اولین ملعون. حالا این دونه که ملعونند، اولیش ابلیسه. حالا در احادیث روایات باز ملعونای دیگر هم به ما معرفی کردند، از دنیا ملعونه، دنیا ملعونه، و ملعون ما فیها، هرچی تو دنیاست ملعونه. لعنت یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خداست. الا ما تبقی به وجه الله، مگر اون چیزی که باهاش رضایت خدا رو جلب کنن، خوشنودی خدا رو طلب کنن. پس هرچی تو دنیاست، هرچی تو دنیاست، یعنی آقا باغ و ویلا و کارخونه و مغازه و پاساژ و زمین و ملک و هرچی شما به ذهنتون میرسه از مال و اموال دنیا، همه ملعون است، مگر اون بخشیش که باهاش رضای خدا رو طلب میکنند. اگر در جهت درست این امکانات استفاده میشه فوق‌العاده است، اگر نه ملعونه، همردیف خود ابلیس. و وقتی یکی از چیزایی که باعث میشه محبت دنیا تو دل آدم زیاد بشه و هی دنبال این باشه که چنگ بزنه بیشتر و بیشتر داشته باشه، همین صفت حرصه، که خیلی باید مراقب باشی. هممونم در مرز خطری. بنده که اینجا نشستم، شما بزرگوارانی که اینجا تشریف دارید، یعنی آدم خودش رو ول کنه، طبعا آدم حریصه، هی میخواد بیشتر بیشتر بیشتر. ببین اصلا بذار یه مثال قشنگی بزنم بزرگوارم. ببینید یه وقتی آدم با خودش میگه من 1,000,000 میخوام، 1,000,000 لازم دارم. میدوی یه میلیون به دست میاره. اون موقع که 1,000,000 به دست میاره، تازه 10 تا نیاز 1,000,000 تومانی تو ذهنش باز میشه. حالا 1,000,000 اینجا میخوام، 1,000,000 اونجا میخوام، میگه پس من 10,000,000 میخوام. میدوی که 10,000,000 به دست بیاره. اون زمانی که 10,000,000 به دست میاره، میگه 10 تا نیاز 10,000,000 تومانی داره. پس میگه من 100,000,000 میخوام. تمام هم مقامشو میذاره که 100,000,000 رو به دست بیاره. وقتی به دست میاره میده او 10 تا نیاز 100,000,000 داره. اصلا ته نداره. ترس ته نداره. تش دست خودمونه. هی پاونو بعد رو ترمز بذاریم. دنیا تبع سرازیریه. حالا بخوای گازم بده که خیلی غیر قابل کنترل میشی. همش باید با دنده سنگین حرکت کرد. همش باید آماده به ترمز بود. تبع دنیا سرازیری سقوطه. و حالا نگه این با این هرز زدن ها چی هم گیرمون میاد. امیرالمومنین علیه السلام فرموده باشند هرز روزی رو دیگه، حالا چون وقت کمه فقط معناشو، هرز روزی رو زیاد نمی کنه. چون گاهی حالا من فکر کنم هرز داشته باشم روزی زیاد میشه. از اون طرف قدر و منزلت آدم رو کم میکنه. کلن اینجوری ها. حالا یکی تو ذهن اولیای خدا و ملائک و در نظر خود خدا ارزش این آدم کم میشه، اما همینجوری هم کلا ما آدمای حریص دوست نداریم. کلا اینا یه آدمای کم ارزشی هستند. میبینیم بعضی هی هرس میزنند، واقعا بعضی ها برای به دست آوردن پول بیشتر جانبازی میکنند. یه خوبش خوراکش این یه کلی سری مغازه بازه جو یازده شان بلکن نیست. چشمش دیگه گود افتاده. برو بگی بابا خانوادت برس، به مجلس خوبی برس، به مجلس همش که این نیست که دیگه. خود شما هم میدونید و دیدین دیگه. این از 5-6 سو اومده مغازه رو باز کرده، یه تنه همچه نشسته با ایستاده سر مغازهش. هی اینه که این مشتری و این مشتری مشتری هم نمونه. وقتی 11 شب با آجان کشی از این مغازه رو ببنده. و چیزایی در مورد بازار به ما گفتن. روز نمیدونم چندون بود که داشتم میگفتم عرض به خدمتون که شیطان از خدای تقاضاهایی داره. ابلیس گفت یه جولانگاه میخوام، یه محل اقامت میخوام. من کجا اقامت کنم؟ بازار عرض کردیم اونجا اقامتگاه شیطانه. خدا پیشنهاد کرد محل اقامت بازار باشه. خیلی عجیبا مراکز فساد محل اقامت قرار نداده شده. اونجا هم میره ابلیس، خیلی هم اونجا در کمینو هست. اما قمارخانه محل استقرار قطعی شیطان نیست. محل اقامت خونه دائمیش بازاره. پیامبر عزیزمون فرمودند شیطان ابلیس با اولین کسی که وارد بازار میشه وارد میشه، با آخرین کسی که از بازار میاد بیرون خارج میشه. با اولیه میره تو، با آخریه میاد بیرون. و باز پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فرمودن بدترین جاهای زمین. خیلی عجیبا این زمین خیلی جاهایی داره که ظاهرا توش کار بد میکنن، اما بدترین جاهای زمین به فرموده پیامبر عزیزمون بازارها هستند و آن میدان و محل جولان شیطان است. اول صبح پیامبرمون فرمودن اول صبح پرچم خود رو نصب میکند، تختش رو میذاره، فرزندان خودش رو روونه میکنه تو سطح بازار و به هر کدام از آنها دستور میدهد مردم بازار رو وسوسه کنه. عجیب، این بازار چیز خطرناکیه. محل استقرار دائمی، تخت فرماندهی ابلیس در بازاره. حالا هر کی یکی تقلب کنه، یکی دروغ بگه، یکی کم فروشی کنه، یکی اتحاف کنه، یکی بی‌انصافی کنه. حالا باز این سوال مطرح میشه، آره بازار بده؟ آره کسب روزی بده؟ حالا ما کلی گفتیم امکان و ثروت مالی خوبه یا بده؟ حالا بازار پس بد شد؟ پس بازار نریم؟ نه، اگر یه جایی شیطان بهش طمع داره، چون از اون طرف ما میگیم کاسب حبیب خداست، کسب روزی حلال فوق العاده عالیه، منتها فقط خوشداریه برای خصوصا بنده و شما آقایون که مراقب باشیم به کسب روزی حلال، به لقمه حلال. خدا میدونه چه آثار سوی لقمه حرام داره. بسیار 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 محتمله اگر یه دختر و پسر جوونی به نمازش کم اعتناست، یه گیری تو این پولی باشه که میاد تو این خونه قضا میشه میخورند. نمیگم همش اینها، ولی یه بحث قابل توجهش اینه. امام موسی علیه السلام دارن صحبت میکنند، سپاه عمر صد شادی و هلهله و کف، فرمودن میدونی چرا گوش نمیکنید؟ لقمه حرام تو شکمتونه. پس بازار بد نیست، کسب روزی بد نیست، منتهی خیلی مراقب باشیم. به دروغ نگفتن، به تقلب نکردن، به کلاه سر کسی نذاشتن، به عیب جنسی رو مخفی نکردن. بعضی با پول مردم کار میکنند. 2 میلیون هم میگیره، 3 میلیون میگیره، بهت میدم یه ماهه. بعد باش خرید و فروش میکنه، بعد دوباره به یکی دیگه میگیره، به اون میده. یعنی واقعا هیچی نیست، فقط هی از این دست اون دست میکنن که کار خودشون راه بیفته. حالا بنده خدا، آقا پول ما چی شد؟ باز یه ما دیگه. اینو نگاه کنید چقدر قشنگه. از شیطان پرسیدن کدام طبقه را بیشتر دوست داری؟ از شیطان سوال کردن کی را بیشتر دوست داری؟ گفت من دلالا را خیلی دوست دارم. گفت چرا حالا دلالا را بیشتر دوست داری؟ ابلیس گفت من به دروغم راضی بودم، اینا قطعا دروغم چاشنیش کردند. من به همی که اینا دروغ بگن راضی بودم، اما دیدم بعضی از اینا قسم دروغم میخورن که این خودکارشون رو بفروشند. سن آفر خدا و هرس. هرس باعث میشه اینجور جانبازی میکنه در بازار. سعلبه یک کسی بود که یار پیغمبر بود، صبح و شب تو مسجد بود. خود اصحاب مردم بهش میگفتن کبوتر مسجد. سعلبه به نام کبوتر مسجد معرفی شده بود. این صبح و ظهر و شب مسجد بود، از یارای خوب پیامبر. یه روز بعد نماز تندی الله اکبر الله اکبر الله اکبر بلند شده بیرون. اومد داره بیرون تند. حضرت فرمودن سعلبه کجا میری؟ گفت یه مسئله مالی دارم، شما دعا بفرمایید مشکل مالی من حل بشه. آقا پیامبر عزیز من فرمودن صلاح تو نیست که وضع مالیت خوب بشه. گفت شما دعا کنید، شما دعا بفرمایید، من قول میدم حقوق واجب مالمو بدم، خمس زکاتمو بدم، به فقرا کمک کنم، شما فقط دعا کنید من وضع مالیم خوب بشه. خیلی که اصرار کرد، حضرت دعا کردن که وضع مالی خوب بشه. بعد نوشتن که مثلا یه مبلغ خیلی خیلی مختصری از باب برکت هم به دست صلبه دادند. او رفت و یهو بهش روش رو سمش آرام آرامی گوسفندی خرید و گوسفنده بچه کرد و بعد یواش یواش و خیلی بعد مالش دیگه کم کم مسجد کم و بیش نمی آمد. یه وقتی صبح نمی آمد، وقتی زورا نمی آمد، هی رفت آمدش به مسجد کمتر شد تا اینکه دیگه یواش یواش نمی آمد. اولین طمع شیطان در حرص مال دنیا اینه که ما از این مجالس میگیره، من از این مجالس میگیره. یعنی من نگاه میکنم بابا اون موقع تو آدم مجلس بیشتر میرفتم، من لازم دارم، همه من لازم داریم مجالس رو. عیبی نداره، قرار نیست حرف جدیدی بشنویم، حرف تازهی بشنویم، ولی لازم اینا هی تذکر داده بشه، هی به خودم بگیم، هی به خودم بگیم، هی بشنویم، هی بشنویم. شیطان به شدت خوف این داره که من و شما اینجا مجلس را بریم واسه همین یه خونه پرش اگه یه آشورا بره بس. خب 2 ماه ماه سفر، محرم و سفر، این بر بره اون بر بره. نه بابا، آیه زکات نازل شد و پیامبر عزیزمون فرمودن برید زکات ها رو جمع کنید. از جمله دو نفر رو فرستادن به آقا سعلبه، گفتن برو زکاتتو بگو به زکاتش بده. اومدن گفتن آقا پیامبر فرمودن زکاتت، به قول امروزی ها گفت برو به حاج آقا بگو. وزیر مثلا میگن که آقا بگو بیا میام خودم با پای خودم میام، 2 حلب روغنم برمیدارم میارم. این رفتن اومدن گفتن آقا سلبه زکات مالت واجبه. گفت میام، حالا میام بدن میدم. اینطور میکنه حرص و طمع چیکار میکنه با آدم؟ کار به جایی میرسونه که روز عاشورا پناه بر خدا مغازه رو باز کرده داره چیز هست جنس میفروشن. حدیث داریم هر کس عاشورا رو روز برکت قرار بده خدا برکت از زندگیش میبره. با خودش میگه خب خوبه تاس و عاشورا اون هول و هوش حرم شلوغه، منم مغازه رو باز کنم این دسته ها که میان لبشن و اینا بالاخره یه چیزی از من میخرند. از اون طرف گفتن هر کی عاشورا رو روز حزنش کنه، وقت چه تنهایاتی میشه خدا شاهده. حتی به خاموش کردن یک چراغ، نه به بستن مغازه. یک ده محرم بیشتر داریم بزرگوار. این شب شبیه که شب تاسوعا که همه به یاد حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوان عزاداری کنن. باز بریم نگاه کنیم تا کی مغازه‌هاشون بازه. چی کار داریم میکنیم؟ همینقدر که او مشغول دنیا باشه، همینقدر که مشغول کاتریش باشه، اینجور مجالس اینجور محافل نیاد عرض ارادت از امام حسین علیه السلام نکنه، همین بس. من این وقتی که هم عرض کردم یکی از هیئت‌های بسیار اساسی و خوب این مشهد اینا معمولا روز شهادت امام جواد علیه السلام از یه مسیر دوری را میفتن، پیاده میان از تسلیتی با آقا علی بن موسی رضا علیه السلام داشته باشد. خیلی جمع خالص و مخلصی هم هستن. یکی از اینا یه روزی شهادت امام جواد علیه السلام بوده، من خیلی حرفا میخواستم بزنم اما نمیشه دلم خواست که اینجوری بایستید رو همین. از راه دور اومدن و رفتن از تسلیت رو همون شد و رفتن خونه هاشون. شب یکی از این بزرگان این هیئت خوابی تو خواب دیدش که آقای امام رضا علیه السلام اومدن یه لیستی دادن که اینا تشکر اومده بودن توی مجلس. این کاغذ رو نگاه میکنه اسمای همین رفقاشو نوشتن هیئتیا، این بعد میبینه اسمی کم هست، حالا مثلا علی آقا طلا فروش. خب میپره میگه آقا علی آقا طلا فروش اصلا تو هیئت ما نمیاد. گفت حالا شب اون روز اومده شلوغ پلوغ بوده ما هم نفهمیدیم. گفت فردا صبح اول وقت رفتم تو مغازه اون، گفتم حالتون خوبه خوب هستید؟ شما دیشب اومدید جلسه ما، دیروز اومدید تو دست ما را افتاد بره حرم از تسلیت امام جواد، شما بودی؟ اون نه من نبودم. گفت برای چی این سوال میپرسی؟ گفت راستش بخوام همچی خوابی دیدم. آقا من بزر علیه السلام اومدن لیست من دادن، لیست همه عزادارا بود، اونه که توی عزادار اسم شما هم بود. خودش بغضش گرفت، شد عشقش هم در اومد. گفت من فهمیدم چی شده. گفت این دسته عزادار شما داشتن رد می شدن از جلوی مغازه من رد شدن، مشتری هم تو مغازه من بود. من دیدم که حالا نیومدم که، ولی خجالت کشیدم چراغ مغازم روشن دست دار رد می شه، چراغ خاموش کردم. گفت بذار این عزادار رد شن و دوره چراغ روشن می کنم. به همین که 5 دقیقه چراغ خاموش کرده عزادار رد شدند، آقا امام رضا اینا خانواده کریم هم دیگه اسمشون آوردن. شیطان به شدت حراس داره، به شدت سختشه. حالا ایشالا فردا شب به بعد که از راه های مقابل با شیطان صحبت میکنیم عرض میکنم که چقدر سختشه شیطان. شما الان تشریف بردید اینجا، الان بخواید مثلا عزاداری کنید، عشق بریزید، به سینتون بزنید، خیلی سر سخته. چیکار کنه هر کی یه جوری کله پا میکنه؟ پس یکی از دامهای شیطان پول و محبت دنیاست. خودمون باید مواظب خودمون باشیم. اما پنجمین مورد از اون لیستی که عرض میکنه خدمتون، حالا یکی دو مورد دیگر رو سریع بگیم. اون یکی غضبه. خشمم از اون چیزای بسیار عجیبی که شبهای قبل یه حدیثی خدمتون عرض کردم، شب دیشب بود که این دوتا رو بغل همدیگه قرار دادیم و در متن حدیث البته اینطور بود که لیس لابلیس جند اشد من النساء والغضب. برای ابلیس هیچ چیزی سخت‌تر، لشکری محکم‌تر از زنان بی ایمان و بی تقوا و غضب نیست. شیطان هر جوری هست میخواد ما رو عصبانی کنه، از کوره در بریم. وقتی از کوره در میریم گاهی حرف نامربوطی میزنیم، گاهی توهین میکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودن غضب پاره ای از آتش شیطان است. اینا واقعیت ها از قدر استعاره و تشبیه نیست. غضب پاره ای از آتش شیطان است که در قلب فرزندان آدم روشن می شود. بعد حضرت فرمودن برای همینه که چون شما عصبانی میشید رگای گردنتون متورم میشه، صورتتون گاهی قرمز میشه، سرخ میشه، گاهی چشماتونم پرخون میشه. این بخشی از آتش شیطانه که به وجودتون افتاده. در یک حدیث قدسی اعترافات شیطان، ابلیس میگه غضب وسیله شکار من است. ماهیگیر قلابی داره، صیاد دامی داره، غضب وسیله شکار من است. به وسیله آن بندگان خوب خدا رو به دام میاندازم، از بهش دور میکنم و به جهنم میکشانم. خیلی باید مراقب باشین. گاهی اوقات چیکار میکنه شیطان؟ میره تو جلد این بچه، میگن شیطان رفته تو جلدش، بعد یه کارایی میکنه که من از کوره در برم. چیکار کنه من عصبانی بشم، با عصبانیتم از بهشت دور بشم؟ گاهی میره این بچه نافرمانی میکنه. واسه همین حالا فردا میگیم خود و خانوادمون همش باید پناه ببریم به خدا. بعد برای همینه که حالا غربی ها میگن وقتی عصبانی شدی دوش بگیر. در احادیث ما اومده که وضو بگیرید، انگار که این آتیشه رو باید یه خاموش کرد. پیامبر عزیزمون فرمودن غضب از شیطان است، خلقت شیطانم غضب از شیطان است، خلقت شیطانم از آتش است. آتش هم به وسیله آب خاموش میشه. پس اگر یکی از شماها عصبانی شد بره وضو بگیره. یکی از دستورهای کنترل خشم، آرام کردن، اینه که آدم بره وضو بگیره. برافروخته و هیجان داره و داره از کوره در رفته، بره اون شیء بشه آرام بشه، این آتش رو مهار کنیم. و من یه جمله بگم برای این که اینم از اون احادیثیه که به شدت تمایل آدم به کنترل خشم زیاد میکنه، منتها به شرطی که آدم غفلت نکنه، حواسمون انشاءالله جمع باشه، خدا کمکمون کنه. فرمودن من کظم غیظن، هر کی کظم غیظ کنه، خشمشو فرو بخوره، ملع الله جوفه ایمانا، خدا دلش از ایمان پر میکنه. هر یه کنترل خشم یه نور ایمان. استادمون تشریف نیاوردن، من دوست مورد دیگه بگم بچه بردن؟ نه. بسیار. مورد بعدی قضاوته. شش، قضاوت. یکی از چیزهایی که به شدت دام شیطان هست قضاوت. موقعی که انسان میخواد بین دو نفر داوری کنه، اینجا خیلی احتمال این هست که مثلا طرف رفیقشو بگیره، یا نسنجیده ناآگاهانه بدون اطلاع گاهی یه طرفه به قاضی بره. واسه همین وقتی نوح علیه السلام قوم خودشو نفرین میکنه، ابلیس میاد میگه که تو منو راحت کردی، اینا رو نفرین کردی، ما دستون راحت شدیم، حالا منتی به گردن من داری؟ سه تا نکته بهت میگم ابلیس، حضرت نوح، سه جا به یاد من باش. در حقیقت این سه جا جاییه که ما باید به یاد خدا باشیم. یعنی اینکه این سه جا من حضور دارم. ابلیس داره به حضرت نوح علیه السلام میگه سه جا به یاد من باش. یک، هرگاه عصبانی شدی. دو، هرگاه میان دو نفر داوری خواستی بکنی. سه، هرگاه با یه زنی خلوتی داشتی. کسی هم بین شما نبود، شما بودی یه خانومی، فرق نمیکنه دیگه. حالا کسی که محرم شما نیست، مثلا این تو موضع قضاوت هم یا اصلا آدم ها رو قضاوت نکنیم، یا اگر میخوایم قضاوت کنیم خیلی باید پناه خدا بریم، خیلی منصفانه نکنیم اینی که حالا رفیق منه، آشنای منه، همکار منه، بچه منه. حرف دو طرف رو بشنویم. گاهی اوقات بعضیا یک طرفه به قاضی میرن، این خانم میاد پیش این خانم درد دل میکنه، بعد این خانم میگه دنبال نهایت و اجزا بذار که درست بشه. گاهی این آقا میاد با این آقا درد دل میکنه، هنوز حرف اون خانم رو نشنیده، طلاقش بده. جایی که قرار یک نفر بین دو نفر داوری کنه، ابلیس حضور قطعی و حتمی دارد. دیگه وقت گذشت، همینقدر توجه و تذکری باشه برای خودم و شما بزرگواران که توی این 5-6 موردی که از دامها و تله‌های شیطان گفتیم حواسا جمع باشه، یه مرور تندی بکنیم با هم دیگه. اول شرابه، الحمدلله کسی از ماها نزدیک این موضوع هم نمیشه. دوم زنان بی ایمان و بی تقوا هستند، نه اینکه این حرف با آقایونه، یعنی کلن خانم ها مراقب باشید در ایمان، در تقوا، در پرهیز از گناه، در حیا، در پوشش. و زن و مرد این جمع و همه و من، همه حواسمون جمع باشه در ارتباط با نامحرم، یا ارتباط نباشه یا اگر ضرورتیه به حداقل اکتفا کنیم. سوم پرهیز از نگاه به حرام. حالا میخواد این نگاه حرام این باشه که تو خیابون را برم به دختری رو نگاه کنم، به خانمی رو نگاه کنم، یا میخوام یه فیلم و سیدی رو ببینم که قطعا تماشای این مورد طمع شیطانه. عرض بکنم انگیزه هاشم مختلفه، به هر کی یه جوری میگه، من قصدی ندارم، به یه منظور دیگه میخوام نگاه کنم. چهارم پول، ثروت، محبت دنیا. پنجم غضب بود، خشم بود. و ششم که از شد خدمتون، قضاوت داوری میان دو نفر است. قدر این شبار انشاءالله همه بدونیم، هرچی بیشتر توی این مجلس ها بشینیم، حتما امام حسین علیه السلام به ما بیشتر لطف میکنند، عنایت میکنند. و انشاءالله فردا خواهم گفت اصلا هر کی میخواد شیطان بره، یکی از راه‌های جدیش همین توسل به معصومین علیه السلامه، که انشاءالله بحث مفصلی خواهیم داشت. قدر این شبا رو بدونیم، قدر این مباحث رو بدونیم، قدر قصه کربلا، عبرت‌هایی که هست. خدایش من حقیقتاً اینو از ته دل عرض میکنم، یعنی بمیرم اگر دروغ بگم، از ته دل عرض میکنم، یکی از لذت‌های خیلی جدی من اینه که پای حرفی عالمی بنشینم. قدر استاد از اونو بدونیم، قدر این صحبت‌های بعد، قدر توسل بعدش رو خیلی زیاد بدونیم. خدا به فضل خودت کمک کن ما قدردان این مجالس و محافل باش. سلامتی و فرج آقای امام زمان.